بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. عرض شد که از آیه 48 سوره مبارکه یاسین تا آخر این سوره دیگه بحث راجع به معاد هستش، سأصل اعتقادی و به هر حال اصولی ترین مسائل دین که نبوت و توحید و معاد هستش تو سوره یاسین که با عنوان قلب قرآن و روح قرآن هستش ذکر شد که به هر حال دو بخشش بیان شد، این بخش سومش هستش که وارد میشه. خب میدونید شما در سوره هایی که مکی بودن و در مکه نازل شدن معمولا آیاتی که مربوط به معاد هستش تو سور مکیه، از این جهت که خب چون نقش سازنده معاد و یاد عالم آخرت خیلی تربیت کننده هستش، تو همون سالهای ابتدایی که اسلام ظهور کرد و طبیعتا نیاز داشت که یاران به هر حال خیلی محکمی از جهت ایران از جهت ایمانی ساخته بشن، این آیات معاد نازل شد. لذا تو اون 13 سالی که پیغمبر اکرم تو مکه بودن بیشتر آیات معاد تو اون سور هست، از جمله سوره یاسین که جزو سوره های مکی هستش. واقعا هم به هر حال این بحث یاد عالم آخرت و اعتقاد انسان به عالم آخرت یکی از سازنده ترین عواملی هستش که برای تربیت انسان مؤثره. هرچی اعتقاد آدم بیشتر باشه تأثیرش بر فرد و جامعه بهتر و بالاتر هستش. آدمی که معتقد به آخرت هستش ظلم نمی کنه، آدمی که معتقد به آخرت هستش گناه نمی کنه، چون به هر حال می دونه که هر دست که دادی از آن دست گرفتی و هر کاری که کردی نتیجهش اونور می بینی. از این جهت بعد از مرگ آدم مهمون خودشه، بعد از مرگ دست پخت خودشو جلوش میگذارن، میگن بفرما بخو، اگه خوشمزه از خودت درست کردی، اگه بدم هست خودت درست کردی. بنابراین طبیعی اگه آدم اعتقاد قوی داشته باشه میتونه جلوی گناه و ظلم رو بگیره. همچنین اعتقاد به آخرت هستش که میتونه مصیبت ها و بلاهایی که تو دنیا بر آدم وارد میشه رو سبک بکنه، آسان بکنه بر آدم، چون میدونه که به هر حال میگذره دیگه، میگذره. یعنی عارفی رو انگشترش حک کرده بود که میگذرد، هر از گاهی نگاه میکرد این هم میگذره دیگه، بالاخره عالم دنیا همین هستش دیگه. لذا مصیبت ها رو بر آدم صادم میکنه، اون ابدش یه جای دیگه است، اینجا هرچی که هست میگذره. علاوه بر این که حرص به دنیا رو و اون به هر حال فتیله چشم و همچشمی ها رو پشت هم اندازی ها رو حرص به دنیا رو بکشه پایین، به تعبیر دیگه دنیا رو تو چشم آدم کوچیک میکنه. یعنی وقتی آدم اعتقاد به آخرت داشته باشه اینجوری هستش دیگه، دنیا تو چشم آدم کوچیک میشه. بزرگواری میگفتش که شما وقتی که اعتقاد داشته باشی که تو این دنیا هر چقدر رو هم دیگه جمع بکنی باز از بین میره، این چنان دلبسته نمیشی که مثلا، حالا ایشون مثال میزد، بگو اگه یه عتیقه ای ازت بیفته بشکنه، مثلا یه قوری خیلی گران قیمت عتیقه که خیلی مثلا مراقب بودی، اگه ازت بیفته بشکنه دو جور میشه به این قضیه نگاه کرد یا بهت خبر بدن. یکی بیان بهت بگن که شکست، یه موقع بیاد بهت میان بهت میگن شکستنی بود. گویا کسی این دید دومو داشته باشه که بالاخره این شکستنی بود دیگه، قرار بود که بمونه، یا من میرم یا این میره، اینجا که کسی نمیمونه که، بنابراین تعلقش کمتر میشه، دلبستگیاش کمتر میشه. لذا چون نقش اعتقاد به آخرت واقعا سازنده هستش، از این جهت هستش که تو دستورالعمل‌های خیلی از بزرگان هم این بوده، یعنی سر زدن به مثلا قبرستان و یاد آخرت کردن این تو دستورالعمل هاشون بوده. تو آیات و سوره های مکی هم ما نداریم سوره ای که راجع به آخرت بحثی نشده باشه ازش. خب مراحلی که بعد از مرگ پیش میاد، خب اولی مرحلهش که شکی نیست طبق همایه قرآن و هم حالا مباحث دیگری که اینجا جاش نیستش، عالم برزخ هستش که تعبیر قرآن اینه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. عالم برزخی که تو عالم برزخ هم یه آمادگی برادن پیش میاد نسبت به قیامت که سطح حیات تو عالم قیامت بسیار بالاست، از این جهت باید آمادگی پیدا کرد برای اون عالم. عالم برزخی جایی هستش که تا حدی خب از یه جهاتی شبیه قیامت، از یه جهاتی هم شبیه دنیاست، یعنی چیز بین بین نیست، از این جهت میشه آدم آمادگی پیدا کنه. به علاوه که یه لطفی از خداست، هنوز بعد از مرگ عالم برزخی هست که احیانا اگه آثاری از اعمال آدم هست با آدم برسه، یا خیرات و مبرات با آدم برسه، یعنی یه کمکی هایی هنوز برای آدم به هر حال به دنبال مرگش و بعد از زندگی دنیاش بهش برسه که شاید سرنوشتش رو عوض بکنه، خصوصیاتش رو عوض بکنه. از جهت عالم برزخ هست و بعد از برزخ که به اصطلاح عالم قیامت هستش، خود عالم قیامت سه تا مرحله اونجا داره. یه مرحله، مرحله سیحه آسمانی و نفخ صور هستش، این یه مرحلشه که حالا همین آیاتی که الان بخوایم وارد بشیم اشاره بهش داره و ارساهیم کرد مباسی، یه مرحلشه که به هر حال مرده ها همه زنده میشن و همه از قبرها بلند میشن. مرحله دوم مرحله حشر، محشور شدن و جمع شدن در همون به هر حال جایی که بهش محشر گفته میشه، که اونجا حسابرسی میشه و نامه عمل داده میشه و بعدش هم اون بحث صراطی هستش که باید عبور کنن و اون دادگاه ها و مواقف صراط که این مرحله دومه، و آخرین مرحله و سومین مرحله اون جزاه، اون دارالجزا، حالا یا بهشت یا خدا نکرده جهنم. این سه مرحله، مرحله قیامت، نفخ صور، حشر در محشر و بحث صراط و عبور از اون عقبات و دادگاه ها و جزا. خب حالا اولین مرحله قیامت که بحث نفخ صور هستش که عرض کردیم تو این آیات اشاره بهش شده، من یه اشاره ای به هر حال نظراتی که در رابطه با نفخ صور هستش یه اشاره ای میکنم و بعد آیات رو شروع میکنیم. ببینید در رابطه با اینکه چند تا نفخ صور داریم، حالا اجمال نفخ صور رو همتون میدونید، همون دمیدن از اسرافیل در صور و اون شیپوره که حالا همین الان بحثش خواهیم کرد که مقصود چی هستش. اونی که مشهور هستش گفته شده دو تا نفخ صور هست، یه نفخ اماته هست، یه نفخ احیا. یه نفخی هست که میمیرن همه باهاش و یه نفخی هست که زنده میشن. نفخ به معنای دمیدنه، فوت کردن، دمیدن، بازدم رو خارج کردن، اینو بهش میگن نفخ. نفخ صور گویی مثلا یه فوت بکنه. شما چجوری حالا اگه بخوایم تشبیهن، گاهی موقع آدم با فوت یه چیزی رو خاموش میکنه، گاهی موقع با فوت یه چیزی روشن میکنه. شما مثلا یه احیانا چراغای قدیمی فانوس، با یه فوت این خاموش میشه. گاهی موقع یه آتش با فوت روشن میشه، یه آتشی که تازه داره میگیره هنوز نگرفته با فوت روشن میشه. یه نفخ، یه فوتی هستش که همه خاموش میشن، همه چی از بین میره و میمیرن. یه فوتی هم هستش برای روشن کردن، یه نفخ اماته هست برای موت عالم، یه نفخ احیا هست برای حیات. این دوتا نفخی است که مشهور این رو گفتن و در سوره زمر آیه 68 هر دوتا بهش اشاره شده. البته حالا تو این آیاتی هم که الان میخونیم هم اشاره شده، منتها تو اونجا خیلی واضح هر دوتا نفخ صور تو سوره زمر آیه 68 بهش اشاره شده. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. نفخی در صور خواهد شد، فصعق، یه صعقه و یه هلاکتی پیش میاد برای هر کسی که در آسمان و هر کسی که در زمینه، الا من شاء الله، جز یه دسته که به هر حال خود این اهل بحث، چون الان فعلا ما بحثمون سوره زمر نیستش دیگه، اون یه دسته ای که مرگ ندارن که حالا کیا هستن، حالا اون بماند. این یه نفخ است که نفخ فی الصور فسعق من فی السماوات والارض، یه سعقی یه هلاکتی برای هر کسی در آسمان و زمینه پیدا میشه. بعد خداوند متعال میفرماید ثم نفخ فیه اخرى، بعد یه بار دیگه در سور دمیده میشه، ثم نفخ فیه اخرى که اون دومین نفخه هستش که فاذا هم قیام ينظرون، همه بلند میشن، همه برمیخیزن از قبرها و به هر حال نگاه میکنن که چه اتفاق خواهد رخ بده، که همون بحث حشر هستش. خب این دوتا نفخ تو اونجا تو این سوره زمر آیش هست، اشاره شد لذا وزی گفتن دوتا نفخ هست. اما بعضی دیگه مثل مرحوم علامه طباطبایی در یه رساله‌ای داره به نام رساله الانسان بعد دنیا، که تو اون رساله ایشون فرمودن که سه تا حادثه هست، یه سیحه هست قبل از اون دوتا نفخ، با تعبیر سیحه که شاید 13 جای قرآن این سیحه تعبیر شده، که حالا سیحه معناش معلومه چیه دیگه، یه فریاد، یه فریاد بلند هستش که با این سیحه اهل دنیا میمیرن، هر کی تو دنیا زنده هست با این سیحه همه میمیرن. بعد خب وقتی همه میمیرن میرن برزخ دیگه. بعد یه نفخ اول هست که تو نفخ اول اهل برزخ میمیرن، چون همه دیگه تو برزخن دیگه، فرض بر اینه که با اون سیحه دنیا خراب شده دیگه، دنیایی نمونده، همه از بین میره، میرن برزخ. خب فقط مونده برزخ، اون وقت نفخ اول همه تو برزخ میمیرن و بعد نفخ دوم همه دو مرتبه زنده میشن، یه سیحه و دو تا نفخه. چرا این قول این شکلی مطرح کرد؟ خوب نهد بفرمایید، یه استدلالی هست که قابل توجهه. ببینید اینا میگن که اگر دو تا فقط نفخ باشه، یه نفخ موت یه نفخ حیات فقط باشه، اگه دو تا فقط باشه یه مشکلی پیش میاد، و اون این که با نفخ اول که نفخ موته، اگه قرار باشه که هم اهل دنیا بمیرن هم برزخ، اگه با نفخ اول قرار باشه که هم اهل دنیا بمیرن هم برزخ، خوب دقت بکنید، پس همه مردن، چه اونایی که تو دنیا بودن چه اونایی که تو برزخ، این با نفخ اول. با نفخ دوم که قراره همه زنده بشن تو قیامت، پس معناش اینه که اونایی که تو دنیا بودن دیگه برزخ نخواهند داشت، چون با نفخ اول اهل دنیا مردن، با نفخ دوم میان قیامت، پس برزخ چی؟ برزخ نخواهند داشت. دقت بفرمایید، اگه قرار باشه که با نفخ، یعنی دو تا نفخ فقط باشه، با نفخ و این نفخ اول هم شامل همه بشه، چه اهل دنیا چه اهل برزخ، خب شما فرض بکنید با اون نفخ اول همه میمیرن، با نفخ دوم همه زنده میشن، خب اهل دنیا که مردن برزخ هم که نیست دیگه، چون اونا مردن، اهل دنیا با نفخ دوم میان تو قیامت، پس برزخ نداشتن. خب این خلاف قرآنی که میفرماید و من ورائهم برزخون، بعد از مرگ برزخ هست برای همه هست. ممکنه کسی بگه نه دو تا نفخ بیشتر نیست، ولی با نفخ اول خوب نهایت بفرمایید، تو نفخ اول فقط اهل دنیا میمیرن، یعنی نفخ اول فقط مال اهل دنیاست، مال برزخیان نیست، برزخ سر جاشه، پس اونایی که تو دنیا مردن میمیرن میرن برزخ، پس برزخ دارن دیگه. ببینید یه نفخ، نفخ اول شامل فقط اهل دنیا میشه، برزخیان نمیمیرن دیگه، فقط دنیایی ها میمیرن، خب دنیایی که مردن میرن تو برزخ دیگه. خب حالا خوب دقت بفرمایید، اون وقت با نفخ دوم همه زنده میشن، وقت لازمش اینی که اهل برزخ فقط یه نفخ داشته باشن، اهل برزخ فقط یه نفخ داشته باشن، نفخ احیا، یعنی نفخ موت شامل برزخیانش. خب اینم خلاف همین آیه که الان خوندیم سوره زمر. ببینید تو سوره زمر میفرماید که نفخ فی السور، اون نفخ اول در سور دمیده میشه، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هم آسمانیان میمیرن، آسمانیان نه این آسمان، این که انوال دنیاست، این آسمان مادی نه، یعنی ملکوت، یعنی همو برزخ، هم اونا میبینن هم زمین. پس بنابراین رو این جهت هستش که چون مشکلی هست اینجا وجود داره، لذا گفتن اینجا سه تا اتفاق رخ میده. یه سیحه غیر از اون دوتا نفخه ها، اصلا اون دوتا نفخه بذارید کنار، یه سیحه و یک فریاد بلند، این فقط مال اهل دنیاست. هر کی که تو اهل دنیا هست میمیره. خیلی خوب، میمیره، میره تو برزخ دیگه. بعد نفخ اول، تو نفخ اول هر کی که تو برزخه، عالم مجردات، همه میمیرن، ملائکه، این تو نفخ اول. تو نفخ دوم همه زنده میشن. این شکلی اگر باشه هیچ مشکلی نیست. البته درسته، حالا گاهی موقع ها بعضی از آیات قرآن اشاره به هر ستاش یه جا نکرده. مثلا ببینید تو همین سوره زمر که الان خوندیم دو تا نفخ فقط گفته، فقط دو تا نفخ. و کسی نگه که خب اگه ستا بود، سه پدیده بود، سه چیز بود، خب اینجا باید میگم. نه، خب دو تا نفخ اینجا گفته، یکیش از سیحه یه جاهای دیگری ذکر کرد. این در رتبه به هر حال تعدادشون. در رتبه بحث سیحه که عرض کردیم، حالا با فرض این که اون سیحه، البته یه روایتی از امام سجاد علیه السلام هم هست که تو اون روایت هم همین تأیید میشه، همین سه چیز بودن، یعنی یه سیحه و دوتا نفخ، همین تأیید میشه. روایت از امام سجاد علیه السلام هستش که تو تفسیر علی ابن ابراهیم. به هر حال تو این سیحهی که ابتدا زده میشه و اهل دنیا همه چی از بین میره، خب این سیحه میدونید به هر حال یه فریاد معمولی که نیست، یه چیز خیلی عجیب و غریبی است که باهاش نه فقط زمین لرزه ای رخ میده، جهان لرزه است. نه فقط زمین میلرزه، مثلا به کل جهان و عالم دنیا یک لرزه ای میفته. خورشید و ماه و همه اینا، از شمس و کورد، از نجوم و همه اینا از بین میرن. هرچی تو عالم دنیاست با این سیحه و فریاد از بین میره. شما در نظر بگیرید گاهی موقع ها الان بمب هایی رو در نظر بگیرید که موج انفجارش مثل فرض کنید مثل بمب اتم که تا فرسخ ها رو هرچی بود پودر کرد، مثلا هیچی نموند، یعنی پودر کرد همه رو، ساختمون و بدن و اینا همه متلاشی. خب وقتی دستساز بشر میتونی همچی کاری بکنه که موجش اینجوری از بین ببره، وقت اون سیحهی که مال بشر نیست، اون دیگه مال بشر نیستش، یه سیحه آسمانی هستش و الهی، اون قطعا میتونی همچی کاری بکنه و همه چی رو از بین ببره. یه سیحهیست که ابتدا زده میشه و حالا با فرض این که همین سه چیز باشه، تو این سیحه اهل دنیا و هر کی هست از بین میره. و بعد نفخه، اون نفخه سوره که یا به تعبیری سوره اسرافیل با گاهی موقع بهش گفته میشه. اولا خب حضرت اسرافیل از چهار ملک مقرب الهی هست که جزو رؤسای ملائکن. ملائکه چهار تا ملکشون هستن که رئیس بقیه ملائکه هستن، که ماموریت هایی که ملائکه دارن زیر نظر این چهارتا انجام میشه. یکیش حضرت عزرائیل علیه السلام هست که مرگ رو به عهده داره و ملائکه که زیر دست او هستن مامورین او هستن، قبض روح میکنن. یکی حضرت میکائیل که به هر حال ملکی هستش که رزق رو به عهده داره و اونایی که روزی گیرشون میاد، حالا رزق هر جور رزقی گیرشون میاد، با ملائکه رزق هستن که زیر نظر هست میکائیل. یکی حضرت جبرائیل هستش که ملک علم و به هر حال اون علوم الهی رو او هستش که میاره و ملائکه زیر دستش. و یکی هم هست اسرافیل هستش که او هم حیات رو، کسایی که به دنیا میان، هم حیات رو واسطش او هست و ملکش او هست، و هم موت همه عالم رو به دست او هستش. این ملکی که از بعضی از روایات برمیاد که اعظم ملائکه، از اون چارتا این از همه برتره، از بعضی از روایات این برمیاد، چون تو بعضی از روایات داره که اولین ملکی که سجده بر آدم کرد، تو اون دستوری که خدا فرمود به ملائکه که اسجدوا لآدم، اولین ملک اسرافیل بود. خود این یه برتری هستش دیگه، تسلیم تر از همه، مطیع تر از همه بوده. اولی ملک اسرافیل. به علاوه همین که مرگ و حیات تمام موجودات از جمله ملائکه دیگه دست اوست، یعنی جبرئیل و حتی عزرائیل هم اون مرگشون و حیات مجددشون به دست اوست. نشون میده که بالاتره، نشون میده که ملکیست که قدرت بیشتری و احاطه بیشتری داره بر اونها که میتونه جان اونها رو قبض کنه. از این جهت به هر حال این ملک به نظر از روایات برمیاد که اعظم ملائکه مقرب از اون چهار ملک هستش. خب این بحث این که حالا حضرت اسرافیل تو سوری میدمه، این دمیدن در سور، خب سور بیانه شیپوره. قدیم جوری بود که از مثلا شاخ گاو مانندی، یه شاخ اینچنینی که توشو خالی میکردن، یه سر کوچیکی داشت و یه دهنه بزرگتری به شیپور، میدمیدن. موقع توقف یا حرکت، یه قافله‌ای یه کاروانی میخواست حرکت بکنه، این بوغو میزدن که را بیفته، اگه میخواست بیسته بوغ میزدن که بیسته، یا جنگی میخواست شروع بشه یا متوقف بشه، چون هیاهو سرصدا بود، با داد نمیشد، با شیپور میشد. این شیپور مثلا یه خبری شده، همه وای میستادن یا حرکت میکردن. خب آیا حضرت اسرافیل هم این دوباری که میدمه به این معنا هستش که مثلا روی بلندی وای میسه و مثلا به همین صورت بازدم خودش رو ده خارج میکنه توی مثلا شیپور مانندی؟ اینه؟ خب به این شکل مسلم نیست که، اون ملک مجرده، اصلا یه ملائکه مجردن، اونم ملائکه مقرب، مادی که نیست که یه چیز مادی تو دستش بگیره، اصلا دست به این معنا نداره که. پس چیه؟ بعضی گفتن که این نفخ در سور کنایه است. کنایه است، یعنی همون جور که برای توقف و حرکت قافله ها، برای توقف و حرکت قافله ها شیپوری میدمیدن، حضرت اسرافیل هم برای توقف و حرکت قافله حیات که حیات رو متوقف بکنه یا دو مرتبه را بندازه، قافله حیات و زندگی یه جا متوقف بکنه با اون نفخ اول، یه جا را بندازه با نفخ دوم. از این جهت این کنایه است، تشبیهه، یعنی گویی، نه اینکه واقعیت داره ها، بعضی اینجوری گفتن، گفتن گویی حضرت اسرافیل بله از طرف خداوند میمیرانه و یا زنده بکنه، گویی شیپوری دمیده که همه چی وایساد، گویی شیپوری دمیده که همه چی را افتاد. بعضی اینجوری گفتن، تشبیه کنایه است، گویی این چنینه نه واقعا، بله کاری که اون میکنه میمیرانه و زنده میکنه همین، ولی دیگه شیپوری بزنه بوق بزنه حرفا نیست. اما بعضی دیگه گفتن نه، ما چرا هی گویی و امثال اینها بیایم تشبیه و کنایه، واقعیت داره، منتها اون شیپور لازم نیستش که، اون بوق، اون سور لازم نیست به این شکل باشه، اون یه مصداق از شیپوره، اون یه مصداق از بوقه، یه مصداق از شیئی که درش میدمن هست. ببینید الان ما فرض کنید به عنوان مثال میگیم چراغ، مثلا چراغ روشن شد تو خونه یا خاموش، خب چراغ یه مصداقش اینه، اما قدیما فانوس رو میگفتن، اون یه مصداق دیگه‌اش بود. الان ذهن ما به این میره، ولی اینکه فقط چراغ نیستش که، فانوس هم چراغ، فانوس نه، این لامپ‌های که مثلا قدیم بود، یا مثلا شکل‌های مختلفی که داشت، اینا همش چراغ بود، چراغ قوام چراغه. ببینید شکل‌ها مختلفه، اسم عامه، این اسم چراغ یه اسم عامیه که مصادیق متعددی داره. سور این هم همینجور، حالا یک مصداقش اینه که مثل شاخ گاو مثلا توش میدمیدن، یا مثل این شیپورایی که مثلا فرض کنید سوراخ‌هایی داره که دست روش میگذارن و توش میدمن، یه مصداقشه، ولی میشه یه شکل دیگری هم باشه. امام سجاد علیه السلام فرمود که اون سور و شیپوری که اسرافیل درش میدمه، اون یک دهنه داره که دهان رو روش گذاشته میشه و دو سر که اون دو سرش آسمان و زمین رو گرفته. این معلومه که این شیپور اینجوری که توی دست میگیرن نیست، اون دو سرش، یه سرش به سمت آسمانه، یه سرش به سمت زمین، اون قسمتی که هوا ازش میاد بیرون، صدا ازش مثلا فرض کنید میاد بیرون، یه طرفش برای آسمانیان هست به اونا میخوره، یه طرفش به زمینیان. پیغمبر اکرم در روایتی، ببینید از این روایات میشه فهمید که اون مثلا سور یا اون شیپور چه، در یه روایتی پیغمبر اکرم فرمود که در رابطه با همین سور فرمود قرنون من نور، یه شاخیه ولی نه مادی، از نور، فیه انقابون، سوراخ‌هایی داره، فیه انقابون الا عدد ارواح العباد، به تعداد مخلوقات، اون سوراخ‌هاش که ازش هوا میاد بیرون، وقتی درش میدمن از اون سوراخ‌ها میاد بیرون، یعنی گویی هر کدوم از این سوراخ‌ها به یه نفر هوا میخوره. به تعبیر دیگه واقعیت داره، حضرت اسرافیل با دم الهی و اون نفس رحمانیش یک بار میدمه که به هر کسی میخوره از بین میره، یه بار دیگه میدمه که به هر کسی بخوره زنده میشه با اون نفس رحمانی و دم الهیش. اون وسیله‌ای که داره یه وسیله‌ای هستش که به هر کسی میتونه برسه و از نور هم هست، یعنی مادی نیست، مجرده. اون وسیله قرنون من نور، یه شاخ مادی نیست. پس بنابراین یه وسیله است، یه ابزاره، تشبیه و کنایه نیست که گویی داره میدمه، گویی داره شیپور میزنه اون نظر اول، نه واقعا یه ابزار داره، اما ابزارش مادی نیست، من نور، از جنس مجرده و به این شکل چیزی که حالا مصداقی که ما تو ذهنمونه، این مصداقو نداره، یه مصداق بسیار بزرگی است که وسعتش آسمان و زمین رو گرفته و اسرافیل با اون نفس رحمانی خودش وقتی میدمه به هر کسی که میخوره یه بار میمیره و بار دوم زنده میشه. بنابراین هیچ تشبیهی نیست، واقعیت داره. خب حالا ببینید، عرض کردیم تو اون سیحه اول که مقدمه دو نفخه، تو اون سیحه اول، البته شما حتما تو اون کلمات خورد نشیده، این کلمه سیحه نفخ دیگه، مقصود این که گاهی موقع میگن سه تا نفخه، مقصود این که سه پدیده است، سه چیزه. حالا ممکنه اون دوتا نفخ رو هم اصلا شما دوتا سیحه تعبیر بکنید، یعنی سه تا سیحه هست، یا بگی سه نفخه، کما که بعضیا گفتن سه تا نفخه تو مجمع البیان، که حالا اوشون نقل کرده که بعضیا به چهار نفخ قائل بودن، مرحوم طبرسی تو تفسیر مجمع البیان، منتها علامه طباطبایی همون سه تا رو عرض کرده، فرموده که طبق روایت امام سجاد که یه سیحه است و دوتا نفخ. حالا اون سیحه اولی که زده میشه، عرض کردیم همه اهل دنیا میمیرن، اهل دنیا میمیرن و میرن برزخ. خب این روشنه، اهل دنیا یعنی انسانهایی که زنده هستن یا حیواناتی که زنده هستن یا موجوداتی که مال دنیا هم بالاخره میمیرن و مثلا روحشون میره تو برزخ. خیلی خب، اون وقت تو نفخ اول اهل برزخ و مجردات میمیرن. اینجا یه سوالی هست که ممکنه برای کسی پیش بیاد، اون نفخ اول که اونایی که تو برزخن، اونایی که تو برزخن بدن مادی دیگه ندارن دیگه، چون بدنشون تو خاکه، تو عالم برزخ خودشون هستن، و مجردات، ملائکه، همه میمیرن تو نفخ اول. سوال، یعنی چی میمیرن؟ میمیرن یعنی چی؟ یعنی معدوم میشن؟ خب این که تو فلسفه ثابت شده، به طور برهانی هم ثابت شده، یه موجود وقتی به وجود میاد دیگه معدوم نمیشه، هیچ موقع روح معدوم مطلق دیگه نمیشه. پس یعنی چی میمیرن؟ یعنی چی؟ این معنای مرگ برزخی، مرگ اهل دنیا معلومه، یعنی روح از بدن جدا میشه میره تو برزخ. اهل دنیا میمیرن معلومه، یعنی روحشون منتقل میشه به برزخ. اما اهل برزخ میمیرن یعنی چی؟ نگید که خب روحشون میره به قیامت، اون که هنوز تو نفخ دوم باید رخ بده که احیا بشن، فعلا ما تو نفخ اولیم که میمیرن. این میمیرن یعنی چی؟ نگید که میرن تو برزخ، میرن تو قیامت، عالم بالاتر. نه، اون تا اون نفخ دوم نیاد که احیاشون بکنه که نمیرن. خب پس معنای مرگ یعنی چی اینجا؟ مردن به چه معناست. این مطلب مطلب بسیار دقیقی هست که مرگ مجردات یعنی چی؟ چون معدوم شدن که اصلا معنا نداره که معدوم بشن، هیچ بشن. پس مرگشون به چه معناست؟ ببینید واقع مسئله این استش که تمام موجودات ظاهرشون چه تو همین عالم دنیا، چه تو برزخ، چه الان ملائکه‌ای که هستن تو مجردات، ظاهرشون یه منم منم داره، یه استقلال رو داره نشون میده. شما الان ببینید اونی که واقعا من و شما با چشم عقل ما میفهمه که هممون تکمون به خداست، هممون فقیر خداییم، اینا رو عقل میفهمه. اما اونی که داریم میبینیم، اونی که داریم میبینیم، اونی که الان این دیوار ببین، این دیوار خودش وایساده، کسی نگهش نداشته، اونی که داریم میبینیم که الان خودمون، منم که حرکت میکنم میرم این ور اون ور. ببینید بازم دارم عرض میکنم، درسته با استدلال عقلی میگیم که لا حول ولا قوه الا بالله، اما اینو شهود نمیکنیم، هنوز این رو مشاهده نمیکنیم. اونی که داریم مشاهده میکنیم، اونی که داریم میبینیم استقلال عالمه. من میخورم، من میخوابم، من راه میرم، من بلند میشم، من میشینم، من میمیسم، من این منه، درست؟ این دیوار میگه من، منم که تکیگاه شما، این آب میگه من، منم که شما رو سیرابتون میکنم. با زبون بی زبونیش اینو داره میگه دیگه، میگه من دارم این کارو میکنم دیگه. ولی از شما وقتی میخوای خبر بدی میگه این آبو خوردم تشنگیم رفع شد، این آب این کارو کرد، این آتیش سوزوند. خب اینجوری داریم میگیم دیگه، یعنی همه عالم رو داریم به خودش نسبت میدیم و استقلال داره. خب این جنبه استقلال میمیره تو نفخ اول. مردن یعنی این سراب، این سراب، این واقعیت نداره. عالم استقلالی نداره که، کیه که استقلال داره از خودش؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ولی این انتم الفقراء الی الله رو ما الان نمیبینیم، الان اتفاقا منم منم عالم رو داریم میبینیم، همه دارن میگن منم. و این منم این جنبه سرابگونه است، واقعیت نداره ولی هست، ولی هست دیگه. این جنبه باید گرفته بشه از این عالم. تو نفخ اول این گرفته میشه، این سراب باطل میشه، این مهر بطلان بهش بخوره، این از بین میره. یه وجهه دیگه و آن روی سکه موجودات با نفخ دوم میاد، احیا میشه، اون جنبه وجه اللهی، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، اون جنبه وجه اللهی میاد، اون جنبه ارتباط با خدا. اونجا دیگه وقتی مشاهده میکنی دیگه هیچ معنیه، کاملا ربط با خدا رو میبینی، کاملا این رو میبینیم. ما الان اینو نمیتونیم خوب بفهمیم یعنی چی. ما الان نمیتونیم بفهمیم این دیوار تو دلش و تو باطنش ربط با خداست، ظاهرش استقلاله اما واقعیت و باطنش هیچی از خودش نداره، ربطه. این ظاهر میره کنار، باطل میشه با نفخ اول، با نفخ دوم اون دوم میاد. لذا قرآن میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین یه زمین دیگه میشه، یه موجود، آسمان یه آسمانه. یعنی ببینید اصلا این جنبه منیت ها رفت، یه چیز دیگه میاد آن روی سکه، که اون جنبه وجه الهیه، اون وجه ربط با خداست، اون وجه هست که اونا میان رو. پس مردن نه به معنای معدوم شدنه، چون چیزی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه، منتها اون جنبه استقلالیش از بین میره، اون معدوم میشه، نه اصلش، نه اون جنبه ربطش با خدا. اون جنبه ربطش که حقیقت جنبه وجه همه موجودات اون وجه اللهیشه، او باقی میمونه. و یبقا وجه ربک ذل جلال و علیک. خب حالا عنایت بفرمایید در رابطه با این آیات، من چند تا آیه رو بخونم. خدا متعال وقتی آیات رو شروع میکنه، خب اگر خاطر شریفتون باشه تو آیات قبلی یه حسرتی خدا خورد بر بندگانش، یا حسرتن علی العباد، حسرت بر بندگان من که باید بندگی بکنن اما تمرد دارن، سرکشی دارن. هر پیغمبری که اومد جلوش وایسادن، هر آیه‌ای که اومد انکار کردن، تکذیب کردن. بعد حالا همون عباد رو نسبت به آخرت داره دیدگاهشون رو میگه که رد میکنن، میگن بابا وقتی کسی مرد که مرد دیگه، اون وعده‌ای که شما انبیا میدید که باز دو مرتبه زنده میشیم، اون حرف همش حرفه کو. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. همون کفار، همون بندگانی که بندن ولی بندگی نمیکنن و تکذیب و تمرد و سرکشی میکنن، یقولون میگن به پیغمبرا، به انبیا میگن متى هذا الوعد، این وعده ای که میگید کو، کیه؟ ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. خدا در جوابشون میفرماید که ما ینظرون، منتظر نباشن مگر یک صیحه، یه فریاد بیاد همشون از بین میرن، اون وقت تو صیحه بعدی، تو نفخ بعدی که زنده شدن. ببینید دیگه ذهنتون تو این که اون ستا رو بخواید اجا در بیارید دیگه نره، من اون از بیرون گفتم دیگه، حالا باید هر کدوم ببینیم. اگر ما اون نظر رو گرفتیم که سه پدیده است که به نظر اینجور میرسه که اون قولی که مرحوم علامه طباطبایی گفتن، اون وقت تو بعضی از این آیات باید ببینیم که به کدوم صیحه اشاره داره، بعضیاشو گفته بعضیا نگفت. خدا تو این آیه میفرماید ما ینظرون الا صیحتا واحده تأخذهم وهم یخصمون. اینا منتظر چیزی نباشن مگر یک صیحه. شما رد میکنید این وعده انبیا رو، انکار میکنید، منتظر چیزی نباشید جز یک صیحه، یه فریاد میاد، خیلی هم زحمت نداره، یه هایه، یه هویه، همه تون از بین میرید. ما ینظرون الا صیحتن واحده تأخذهم، که این صیحه همه رو میگیره، هیچ که از چنگال این صیحه نمیتونه رهایی داشته باشه، فرار کنه. تأخذهم و هم یخصمون، در حالی که دارن با همدیگه مجادله میکنن، خصومت میکنن، منازعه میکنن، این یخصمون، یختصمون بوده تو باب افتعاله، یختصمون بوده، اون ت طبق قواعد باب افتعال تبدیل شده به همون عین الفعل، همون صاد، یخصمون شده، بعد مشدد شده، ادغام شده، یخصمون. یعنی در حالی که تو دنیا دارن با هم مجادله میکنن، یه مرتبه اون صیحه میاد، اون صیحه ناگهانی است. در روایات هستش که تو بازار وایسادن، روایت از امام صادق علیه السلام هست که دو نفر تو بازار وایسادن، یکی مثلا پارچه فروشه، پارچهشو باز کرده، اون یکی هم داره میخره، هنوز دارن با هم حرف میزنن، خصومت یعنی جدل میکنن، چونه میزنن، ها این کمترش کن، اون یکی بیشترش کن، همون موقع اون صیحه میاد، اصلا فرصت بستن اینو پیدا نمیکنه، فرصت جمع کردنشو پیدا نمیکنن. یا اینا روایت ها، لقمه تو دستش گرفتن به دهانش نرسید، اون صیحه میاد، اصلا فرصت نمیکنه برگرده خونش. معمولا همه میخوان موقع مرگ مثلا فرض کنید کنار خانوادهشون باشن، تو خونه باشن. قرآن میفرماید به قدری سریع و ناگهانی میاد که فلا یستطیعون توصیتا، نمیتونن وصیت دیگه بکنن، فرصتی ندارن، به علاوه کسی نیست که بهش وصیت کنه، اونم از بین رفته. فلا یستطیعون توصیتا ولا الى اهلهم یرجعون، نمیتونن برگردن به خونهشون، پیش اهلشون، ولا الى اهلهم یرجعون. این صیحه ناگهانی و به سرعت میاد، همه رو فرا میگیره و از بین میبره. خب این معلومه که همون صیحه اولی رو داره اشاره میکنه که به اهل دنیا میرسه، که همشون ناگهان از بین میره. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. بعد خدا میفرماید که خب وقتی همه از بین رفتن، یه نفخی در صور میشه و همه بلند میشن. این اون نفخ احیا رو داره میگه. خب ببینید طبق اون نظری که خوب نهایت بفرمایید، طبق اون نظری که دو تا نفخ بیشتر نیست، اون صیحه اولی که همه میمیرن همون نفخ اوله، این دومی که میگه همه از قبرها بلند میشن و میان، دومی. اما طبق قول دومی، اون صیحه مال اهل دنیاست، همه میمیرن، نفخ اول اینجا ذکر نشده که برزخیا و مجردات میمیرن، و نفخ دوم که همه احیا میشن این ذکر شده که تو آیه 51 و نفخ فی الصور، دمیده میشه در صور فاذاهم من الاجداس الی ربهم ینسلون، ناگهان فاذا ناگهان هم همه همه مردم همه مخلوقات من الاجداس با سه نقطه اجداس جمع جدسه، جدس یعنی قبر، همه از قبرها فاذاهم من الاجداس همه از قبرها الی ربهم به سمت پروردگارشون ینسلون. این ینسلون از نسل یا نسلان میاد. ببینید تو بین حیوانات که راه میرن یه حیوان نوع راه رفتنش عجیبه، گرگ. گرگ وقتی که میخواد، شاید مثلا تو فیلم ها دیده باشید که همش اینور اونور رو نگاه میکنه، یعنی انگار یه اضطراب توشه، یه هراس توشه، همش اینور اونور راه رفتنش مثل دویدنه، اما همش اینور اونور رو نگاه میکنه. اینو بهش میگن نسلان و ذئب، نوع راه رفتن با هراس و اضطراب میشه نسلان و ذئب. راه رفتنش هم راه رفتن سریع ها، راه رفتن خیلی آروم آروم، نسلان راه رفتن تنده اما با اضطراب با هراس، اینو بهش میگن نسل. این ینسلون از او گرفته شده. حالا چرا گرگ؟ گفت ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از آن خواب گران. چون بعضی گرگ بلند میشن دیگه، نه دریدن اینور اونور گرگ بلند میشن. حالا در هر حال خدا راجب این افراد اینجوری میفرماید، فرماید از قبرها بلند میشن الی ربهم ینسلون، مضطربانه به سمت پروردگارشون، اون جایی که قرار جمعشون بکنن تو محشر، همه به اون سمت میرن. قالو، این کفاری که انکار میکردن، این کفاری که رد میکردن و میگفتن کجاست اون چیزی که شما انبیا میگید، کی زنده میشیم؟ یه مرتبه وقتی که این صحنه پیش بیاد که زندشون میکنن، قالو یا ویلنا، ای ویل بر ما. ویل یا به معنی مرگ، بیشتر به همین معناست، یعنی مرگ بر ما، مرگ بر ما. حالا اگه گاهی موقع مثلا گفته میشه خاک بر سر ما، خاک یعنی بمیریم، خاک بیاد رو سر ما، یعنی مرگ بر ما. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، خیلی این آیه عجیبه، من بعثنا من مرقدنا، کی ما رو بیدار کرد، برانگیخت، بعثنا، بعث به معنی برانگیختن، بلند کردن، چه کسی بعثنا ما رو برانگیخت، من مرقدنا، از مرقدمون. مرقد اسم مکان از رقاده، رقاد یعنی خواب، مرقد یعنی خوابگاه، به قبر میگن مرقد، یعنی جایی که آدم خواب. البته من یه چیزی رو اینجا عرض بکنم خدمتتون، ببینید این که از قبرها بلند میشن، این ممکنه همین قبرها باشه، همین قبرهای خاکی، از این قبرها بلند میشن، ممکنم هست نه، چون همه که قبر ندارن که، همه که این قبر خاکی رو که ندارن که. چه بسا کسی تو دریا مثلا فرض کنید اونجا مرده، اونجا مونده، کسی فرض کنید پودر شده، اصلا همه که قبر ندارن. الان بودایی ها هم میسوزونن مثلا، گاهی موقع میریزن تو دریا. ممکنه مقصود عالم قبر باشه، یعنی برزخ، اینم امکانش هست، اونجا محل خوابگاهشون عالم برزخ، که به عالم برزخ عالم قبر هم گفته میشه، این تو روایات ما هستش که قبر قبل برزخ، مقصود برزخ هستش. بنابراین یه احتمال هم که این احتمال احتمال بسیار قویی هم هست که اینها وقتی که از قبرها، یعنی از عالم قبرشون، از قبر خودشون، از اون عالم خودشون، از اون برزخشون، از اونجا زنده میشن، چون فرض اینه که از دنیا مرده بودن رفتن تو برزخ، حالا از برزخ زنده میشن. بله اونا هم حشر دارن، و از الوحوش و حشر، اونا هم حشر دارن، اما اینکه حالا اونا جزاشون به چه صورته و حشرشون به چه شکله، اون دیگه به این شکلی که تو ما انسان‌ها هست نیست. جزئیاتی هم تو روایات خیلی گفته نشده، ولی از ظاهر آیات و روایات برمیاد که اونا هم یه حشری دارن، همون از الوحوش و حشر، یا حتی تو بعضی از روایات هست که تو بهشت هم بعضی از حیواناتی که مثلا فرض کنید اون ناقه پیغمبر اکرم، یا مثلا بعضی از چیزا تو بهشت هم هستن، نشون میده که، یا تو بعضی از روایات هستش که حتی اونام حساب و کتاب دارن، اگه حیوانی شاخ زده باشه به حیوانی اینجا محاسبه میشه. یعنی ظلم ها تو اونا هم حتی به اندازه شعور خودشون، به اندازه فهم خودشون. واقعا این که آیا حیوانات مسئولیتی دارن ندارن، خب تکلیف مثل تکلیف ماها ندارن، مکلف آنچنان که ماها هستیم نیستن، اما آیا هیچ تکلیفی هیچ مسئولیتی ندارن؟ اینا معلوم نیست، چون شعور دارن، فهم دارن. از این جهت به هر حال، حالا اون بحثشون چون تو روایات خیلی جزئیاتش وارد نشده، حالا الانم خیلی وارد نمیشیم، ولی در این حال حشر و جزا و اینا به حسب خودشون دارن. خب حالا عنایت بفرمایید، از قبرها یا از همون عالم قبر برزخ زنده میشن، بعد میگن چه کسی ما رو از خوابگاهمون، از مرقدمون بیدار کرد؟ من به اسنا من مرقدنا. خدا در جواب، میدونید اینجا اگه علائم قرآنی رو ببینید اینجا وقف لازمه، من به اسنا من مرقدنا. بعد اون بعدیش خدا میفرماید، میفرماید هازا ما وعد الرحمن. تا اینجا قول اونا بود، اونا میگن کی ما رو بیدار کرد؟ خدا میفرماید هازا ما وعد الرحمن، این همون وعده است که شما تکذیب میکردید، قبول نداشتید. هازا ما وعد الرحمن، اون وعده رحمانه. و صدق المرسلون، انبیا راست گفتن، خبری هست، راست گفتن. خب من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، حالا اگر این نکته رو برسیم تو این جلسه، ببینید این نکته خیلی نکته قابل توجهی است. اینا میگن که چه کسی ما را از خوابگاهمون بیدار کرد؟ یعنی خواب بودن تو برزخ؟ مگه برزخ جایی هستش که خواب باشه؟ اونجا که حیاته، اونجا که زندگی، خواب نیست. اتفاقا کسی وقتی میمیره تو برزخ میره هوشیارتر میشه نسبت به عالم دنیا، اینجوریه دیگه. تو روایت داریم از پیغمبر اکرم، الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، وقتی مردن بیدار میشن. عالم برزخ آدم بیداریه، عالم حیاته، حیات برتر از عالم دنیا، هوشیارتر میشن اون بر، کاملا یه زندگی اونجا دارن، اونجا زندگی متناسب با خودشون دارن. اینو بارها تو شاید جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم، خود برزخیا با هم دیگه رفت آمد دارن اونجا، با اینکه زندگی زندگی اجتماعی نیست. اینو چند بار تو مباحث قبل خدمت شما عرض کردیم، زندگی اجتماعی نیست که وابسته به هم دیگه باشن، نونوایی و نمیدونم خیاطی و بقالی و این چیزا داشته باشی که به هم دیگه وابسته باشن، تکیه به هم دیگه داشته باشن. نه، فردیه، هر کسی خودش، هر چی که داره خودشه، هیچ ارتباط به معنای تکیه بر دیگری نداره. اما زندگی جمعی هست، زندگی اجتماعی نیست مثل دنیا، اما زندگی جمعی هست، جمعی با هم زندگی میکنن. چه بهشتیا که یکی از لذتها، از مهمترین لذتهای اهل بهشت تو برزخ همینی که جمعن، پیش هم دیگه با هم حرف میزنن، لذت میبرن، معرفت از هم دیگه کسب میکنن. چون تو بهشت برزخی دیگه اینا همه خوبانن، حرف لغو و پرت و پلا که نمیزنن، چون همش استفاده است، همش فضیلته، همش رشده. توجه بفرمایید. پس بنابراین چه تو بهشت چه جهنمی ها، جهنمی ها هم جمعن و هی و هم دیگه دعوا مرافعه دارن و لعنت میکنن هم دیگه رو، مخاصمه دارن. پس بین خودشون ارتباط کاملن. اسفق ابن نباتی که از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام هست، میگه یه مرتبه من و قنبر خدمت امیرالمومنین بودیم پشت کوفه، همین وادی سلام، اون موقع بهش گفتن زهرالکوفه، هنوز نجف نبود اون موقع، اصلا امیر که شهید نشده بود، نجفی نبود که، اون موقع کوفه، هرچی بود کوفه بود. یه قبرستانی بود به نام وادی سلام که بهش گفتن زهرالکوفه، پشت کوفه. اسفق ابن نباته میگه منو غنبر خدمت امیرالمومنین بودیم همین وادی سلام، دیدیم حضرت ایستاد که انه مخاطبون لاقوام، گویی داره حرف میزنه، انقدر ایستادنش طولانی شد مخصه شدیم، اصلا انگار حضرت داره با کسانی حرف میزنه تو وادی سلام. که غنبر گفت آقا یه چیزی بندازم بیشینید، خسته شدید انقدر وایستادید، چیزی پهن کنم رو زمین بیشینید. حضرت فرمود نه، داشتم گفتگو میکردم با کسانی که اینجا بودن، بعد خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگه الان اینا رو میدیدید اینجا حلقن حلقن یتحادثون، حلقه حلقه نشستن با هم دیگه دارن حرف میزنن. بعد حضرت فرمود که هر کسی که از دنیا میره اگه مؤمن باشه بهش میگن الحقی به وادی السلام، ملحق شو برو وادی السلام، و اگر کافر باشه میبرنش برهوت. البته وادی السلام نه این ظاهر وادی السلام، اون ملکوت وادی السلام، همه مؤمنین اونجا. نگید که مثلا فرض کنیم ما که فلانی رو اونجا دفنش کردیم، نه، روحشون تو اون روح وادی السلام، تو اون ملکوت وادی السلام هستش، اونجا جمعن، که به هر حال با محوریت ولایت امیرالمومنین علیه السلام اونجا هست. خدا رحمت کنه ما استادمون آیت الله مصلحی عراقی، آزاده مرحوم آیت الله عراقی، مرجع با عظمت تقلید، شون از پدرش آیت الله عراقی نقل میکرد که آیه عراقی میگفت من خودم از آیه عاشق عبدالکریم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی که استاد آیه عراقی بود، میگو از او که هاشیخ میگفتش که من موقعی که کربلا بودم، جوونیام موقعی که کربلا بودم، کنار شط کوفه با یه رفیقی داشتیم راه میرفتیم، از دور دیدیم که یه کسی رو دارن تشییع میکنن، یه چند نفر دارن یه جنازه رو تشییع میکنن. آیه حائری به اون رفیقش گفت بریم تشییع، بریم تشییع بنده خدا. رفیقش گفت مگه شما اینو میشناسید؟ حالا اون دور بود، مگه شما اینو میشناسید؟ آیا عاشق عبدالکریم گفتن که بله، من دیشب خوابش رو دیدم، این بنده خدا رو که الان دارم میبرنش، خوابش رو دیدم که وقتی مرد گفتن که ببرنش برهوت، معلوم که آدم خرابی بوده دیگه، ببرنش برهوت. گفت تو عالم خواب دیدم که به التماس افتاد به اون ملائکه‌ای که کشان کشان میبردنش به سمت برهوت، گفت فقط از طرف من یه سوالی از امیرالمومنین بکنید بعد منو برید برهوت، یه سوال فقط بکنید، و اونی که بگید امیرالمومنین اگه منو بردن برهوت اونجا دشمنای شما هستن، به من گفتن که تو هم که آخر اومدی اینجا با وجودی که سنگ علی رو به سینه میزدی، تو هم که آخر اومدی اینجا، یا امیرالمومنین من چی جواب دشمناتو بدم اونجا اگه اینو از من پرسیدن منو مسخره کردن، چی جوابشونو بدم؟ این ملائکه سوال رو کردن، برگشتن گفتن آقا فرمود ببردش وادی السلام. آیا عاشق بگو من اینو دیشب تو خواب دیدم این قضیه رو، بریم تشییعش، یه آدم یه مایه‌ای داره، یه چیزی داره، بریم تشییعش. ارواح بعد از مرگ مؤمنین تو وادی السلام با همدیگه هستن، لذت میبرن، کفار تو برهوت زندن، زندگی میکنن، به علاوه که ارتباط با عالم دنیا دارن. میدونید دیگه وقتی کسی از دنیا میره اولین جایی که توجه داره قبرشه، همین قبر خاکیشه که جسمش اونجاست، چون بالاخره با این جسم مدتی تو این دنیا بوده، توجه داره. کسایی که من سر قبرش میفهمه، و در روایت ظاهرا از امام کاظم علیه السلام هست که به حسب ایمانشون اونایی که از دنیا رفتن سر میزنن به خانواده هاشون، به حسب ایمان، بعضیا دو بار تو هفته، بعضیا سه بار، بعضیا بیشتر، بعضیا خیلی بیشتر. بعد امام کاظم علیه السلام، حالا یکی از معصومین، فرمود ادناهم منزلتن، اون کمترین درجه، یزور و اهلهو کل جمعتن، هر هفته یه بار میاد سر میزنه، اون کمترین درجهش هم یه بار میاد سر میزنه، که اگر آدم خوبی بوده از دنیا رفته وقتی میاد سر میزنه، اگه چیزای ناخوشایند از خانوادش ببینه، چیزایی که ناراحتش بکنه، اونو خدا میپوشونه که اون لذتش اون طرف از بین نره، اونو میپوشونه برو. و اگر یه فرد خود مثلا فرض کنید بدی بوده، نه بهش نشون میدن، کافری اگر مثلا بوده بهش نشون میدن، میان خیرات و مبرات بهشون میرسه، و ببینید میگیرن، دریافت میکنن خیرات و مبرات رو به عنوان یه رزق، خیرات و مبرات بهشون میرسه و به سرعت هم بهشون میرسه، یعنی کسی اینجا مثلا یه کار خیری میکنه همون موقع به اون طرف اونور میرسه. پیغمبر اکرم فرمود شب اولی که کسی از دنیا رفت، شب اول قبر به اصطلاح که حالا ما میگیم، اما شب اولی که کسی از دنیا رفته، فرمود صدقه بدید، رحم بکنید به اون میتی که دیگه دستش کوتاه شده، صدقه براش بدید. اگه نتونستید صدقه بدید، دو رکعت نماز بخونید، همون نماز لیلت الدفن. اون نماز لیلت الدفن مرحله بعد از صدقه است، یعنی مهمتر از او صدقه است، بعد فرمود که حداقل دو رکعت نماز براش بخونید. بعد پیغمبر فرمود فیب اصالله من ساعته، همون ساعت، همون لحظه، ساعت نه، همون لحظه، همون وقت، همون وقت بهش میرسه. خیرات اینجوریه دیگه، فیب اصالله من ساعته، همون ساعت به اون شخص میرسه. خب پس ببینید اهل آخرت چیز میگیرن از دنیا، یا میفهمن، میفهمن حیات دارن کاملا. چی؟ خب اونا که سر جای خودش. بعد نه، اون که اصلا بالا نمیره، اگه قصبی باشه که اصلا خیر نیست، خیرات به اونا میرسه، اون که خیری نیستش. خب حالا عنایت بفرمایید، پس بنابراین اهل برزخ زندن، زندگی دارن میکنن، هم بین خودشون ارتباط هست، هم بین اونا و اهل دنیا ارتباط هست، میفهمن، میگیرن چیز. پس برای چی این افراد تو این آیه، آیه 52، وقتی که تو قیامت میبرنشون میگن چه کسی ما رو از خوابگاهمون، یعنی تو برزخ خوابیده بودیم ما، چه کسی ما رو از خوابگاهمون بیدار کرد؟ من به اسنام مرقدنا. جواب چیه؟ جواب شاید تا حدی براتون روشن باشه. جواب این هستش که هر عالم پایین نسبت به عالم بالاتر خوابه. هر عالم پایین نسبت به عالم دنیا، نسبت به برزخ خوابه. چون حجابه. خیلی حجاب ها هست که آدم نمیفهمه. تو برزخ گرفت اون حجاب ها میری کنار، بیدار میشه. اما خود برزخ نسبت به قیامت خوابه. پس این خواب بودن نسبیه، نه اینکه خواب مطلق. چون حالا بعضیا واقعا این رو گمان کردن ها، بعضی اینو گمان کردن که اکثریت مردم، آدمای متوسط تو برزخ گویی خوابن، اصلا نمیفهمن چیزی. برزخ فقط اونایی که خیلی خوبن یا خیلی بدن چیز میفهمن، اکثریتی خوابن. جوابی نستش که نه خیر، عالم برزخ همونجور که پیغمبر فرمود بیداریه، خواب نیست. نسبت به عالم دنیا بیداریه، بله نسبت به عالم بالاتر آره، و الا همه بیدارن، هم با هم عرض کردیم، با هم دیگه حرف میزنن، با هم زندگی دارن، ارتباط دارن با عالم دنیا، دنیایی ها ارتباط دارن با اونایی که تو دنیا هستن، حواس قوی دارن، حواس قوی دارن و به هر حال چشم و گوششون باز شده، تو خواب یا بیداری با اون طرفی ها مرتبطن. پس عالم برزخ عالم خواب نیست. اگرم میگن خوابه، نسبت به قیامت، نسبت به قیامت خواب هستش. خب من آخرین آیه رو عرض بکنم، این کانت الا صیحتم واحده فاذا هم جميعا لدينا محذرون. خدا میفرماید همش یه صیحه بود که همه اومدن این طرف. این کانت، چیزی نبود الا صیحتم واحده، جز یک صیحه. این اشاره به همون نفخ دومه، نفخ احیائه، اشاره به همونه که با صیحه تعبیر شده. عرض کردم این تعبیرات خیلی چیزی نیست، باید با قرائن بفهمید که کدوم. میفرماید این کانت الا صیحتم واحده، چیزی نبود جز یک صیحه. فاذا هم جمیع لدینا محضرون، یه مرتبه همه رو پیش ما حاضرشون میکنن، همه رو پیش ما میارن و حاضرشون میکنن. اینو داشته باشید تا دنبالش، که اون وقت خدا میفرماید جزای هر کسی رو چجوری میدیم. این انشاءالله تو آیه بعدی خواهش. نه نه، مؤمنین یعنی اون کسانی که تو برزخ تونستن اهل بهشت بشن، یعنی اون سوالات رو، ولو یه مقدار سختی هم ممکنه بکشن شب اول قبل، بله قطعا. یعنی مؤمنین خاصی نه، مؤمنین. خب ببینید عرض کردم اون جنبه، یعنی معدوم نمیشن، اون جنبه استقلالشون، اون منیتشون، اون بی ربط بودنشون با خدا از بین میره. بله همین جوره، تو برزخ هم همینه، تا وقتی که اون نفخ بیاد. ببینید تو برزخ یه مقدار حجابا برداشته میشه تا حدی، ولی هنوز که کامل برداشته نشده، لذا با نفخ اول میمیرن، اون وقت با نفخ دوم اون حقیقت کاملا آشکار میشه، یعنی کاملا اون جنبه ربطشون با خدا که حقیقت هر موجودی هست آشکار میشه. بله تو برزخ، البته برای همه نیست، داره که اطفال مؤمنین، تو اونایی که تو طفولیت مردن، بچه‌هایی که تو دنیا مردن، تو بعضی از روایات داره که حضرت ابراهیم اینا رو تربیت میکنه تو برزخ، رشدشون میده. تو بعضی از روایات داره که حضرت زهرا سلام الله علیها، ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیهم فاطمه سلام الله علیها. نه نه، این مال همه نی، مال بچه‌هاییه که تو بچگی مردن، کال و نارس این میوه چیده شده از دنیا رفتن، وقت اونجا جبران براشون میکنن. تو بعضی از روایات داره که حضرت ابراهیم، تو بعضی از روایات مالافات داره، بس که به درجات پدر و مادرشون داره، شاید رو اینجا. خواهش میکنم اگر این استقلال از بین همون عرض میکنم یعنی گفتم دیگه، تو برزخ همون استقلال کامل از بین نرفته، با نفخ اول از بین نرفته.